بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ولكن قد تقدم ان ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعه في زمان الخيار. خاطر مبارکتون باشه دوستان، تا اینجا مرحوم شیخ انصاری تلاش کرد اثبات بکنه تصرفات طرف مقابل ذل خيار صحیح است و لازمه، و طبیعتاً ذوالخیار بعد از فسخ خودش اگر فسخ کرد میتونه به چی مراجعه کنه؟ به بدل. این چیزی بود که تا اینجا شیخ انصاری تلاش کرد اثبات کن. از این ولیکن قد تقدمه، ایشون با یک استدراک میفرماید ما گفتیم تصرفات لازمه، اما حواستون باشه صفحه 145، الان 152 هستیم، صفحه 145 عرض کردیم که ظاهر عبارت مرحوم شهید اول در دروس و ظاهر عبارت ابن سعید هلی در الجامع الشرایع اینه که تصرفات در زمان خیار طرف مقابل نافذ نیست و اجماع داریم بر این مسئله، یعنی اجماع داریم که این تصرفات لازم نیست، نافذ نیست. خب این برخلاف اون چیزیست که ما تا حالا عرض کردیم و تلاش کردیم اثباتش بکنیم. یه عده اومدن بین اون اجماعی که دروس و الجامع ادعاش رو کردن دا با حرف ما چه کار کنن؟ توافق ایجاد کنن، بگن این با هم جور در میاد، ها؟ به تعبیر ایشون ملائمت ایجاد بکنن. چجوری؟ اینا ببینید حرفشون چیه؟ اینا حرفشون اینه، میگن اگر کسی برای اینکه حرف ما یعنی لزوم تصرفات بخواد با این ادعای اجماع بر عدم نفوذ تصرفات سازگاری داشته باشه، اینجوری بیاد بگه مجمع این که میگن تصرفات نافذ نیست، مرادشون تصرفی است که به دنبالش زمان بدل نباشه. اونا میگن اگر آقای مشتری بخواد تصرف کنه در زمان خیار بایه کمکم کنید، بعدم جوابگوی بایه نباشه، یعنی بایه که خیار اعمال کرد بگم من چه، من دیگه فروختم تموم شده رفتی. اگه بخواد جوابگو نباشه، زمان مشتری به دنبال اون تصرف نباشه، اینو میگن نافذ نیست، میگن این به درد نمیخوره. خب اگه این باشه که ما هم قبول داریم به درد نمیخوره، چون ما هم که گفتیم تصرف مشتری جایزه، گفتیم اگر آقای بای خیارشو اعمال کرد مشتری موظف است بدل بده، نگفتیم ضامن نیست. چرا ضامنه؟ باید بدلشو پرداخت بکنه. پس اگر تصرف بکنه آقای مشتری، در این حال ضامن بدنم باشه بعد از فسخ ذل خیار، اینو مجمعین باش مشکلی ندارن. اینجوری بین این دو حرف چیکار کنیم؟ توافق ایجاد بکنیم، جمع بکنیم. جناب شیخ انصاری میفرماد شما تلاش کردید بین این دو تا حرف جمع بکنید، اما این توجیه بسیار توجیه بعیدی است. چرا توجیه بعیدی است؟ علتش این است که کسانی که قائل به جوازن میگن تصرفات جایزه، مثل خود شیخ انصاری، ما عباراتشون رو وقتی مراجعه میکنیم هیچ کدوم دوستان توش رجوع به بدل ظاهر نیست، الا در عتق و استیلات. یعنی دیگرانی که قائل به جوازن، ما صفحه 145 146 عباراتشون رو نقل کردیم، ایشون میفرماد در عبارات هیچ کدوم رجوع به بدل ظاهر نیست، حرفی از رجوع به بدل نزدن، الا در خصوص، بگید عتق و استیلاد، دو اونجا رجوع به بدن رو گفتم. پس معلوم میشه اجماعی برای جواز تصرف با رجوع به بدل نداریم. و حالی که اگر این توجیه شما رو بپذیریم، باید بگیم مجمعین چی میگن؟ میگن آقا شما میتونی تصرف کنی، اما بعدش باید رجوع به بدل بکنه. دقت میکنین؟ لذا ایشون میفرماید فالمسئله تو فی غایت الاشکال، جمع کردن بین این حرفا واقعا مشکله. از طرفی میبینیم آقایون حرفی از بدل نزدن، از طرفی ابن سعید در الجامع دروس اینا میگن ما اجماع داریم. دقت میکنید؟ اجماع داریم. وقتی اجماع داریم که تصرفات در زمان خیار طرف مقابل نافذین، خب این نمیسازه با این حرفایی که ما گفتیم، با این جمع‌بندی که ما کردیم. لذا جمع‌بندی به این شکل به نظر شیخ انصاری مشکلی. یه پاراگراف رو بخونیم، نگاه کنید. هازا ولکن قد تقدمه. هازا یعنی ما تا اینجا چی گفتیم آقایون؟ تا اینجا گفتیم تصرف جائز نافذه و رجوع به بدل میکنه. میگه ولکن قد تقدم ان ظاهر عبارت دروس و الجامع للشرایع مال ابن سعید هلی، ظاهرش چیه؟ الاتفاق على عدم نفوذ تصرفات الواقع فی زمان الخيار. آقایون عدم نفوذ، حالا تو مثال ماها، عدم نفوذ تصرفات مشتری که واقع شده در زمان خیار بایع. اینا رو دیگه چون روشن بوده قید نمیاره ایشون، دیگه روشن باشه براتون. و توجیه هو، یعنی توجیه این عدم نفوذ. یه کسی بیاد بگه آقا این که اتفاق و اجماع داریم بر عدم نفوذ، این عدم نفوذ رو ما توجیهش میکنیم. چجوری توجیهش میکنیم؟ میگه و توجیه این عدم نفوذ به ارادت تصرف علی وجه لا یستعقب الزمان. بگیم مراد مجمعین از این تصرفی که گفتن نافذ نیست، اون تصرفی است که به دنبالش زمان نباشه. علی وجه لا یستعقب الزمان، بله تصرفی که به دنبالش زمان نباشه ما هم بگو مجاز نمیدونیم، میگیم این تصرف به درد نمیخوره. اونا هم میگن به درد نمیخوره. مرادشون اینه که میگن به درد نمیخوره. به انیزمنه به بدله بعد فسخ زلخیات، یعنی نهایتا مراد از عدم نفوذ تصرفات این است که ضامن بدله در فرض فسخ زلخیات. اگه بخواد ضامن نباشه نمیتونه تصرف کنه. ها؟ به این که ضامن است اون، عرض کنم، شخص بدل رو بعد از فسخ زلخیات. ایشون میفرماید این توجیه بعیدون جدن. بعیدون خبره توجیه هو، این توجیه بعیده. چرا بعیده؟ میگه ولم یظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عنه، ظاهر نیست از کسانی که سابقا نقل قول به جواز از اونها نقل شد، ها؟ گذشت از اونها نقل قول به جواز، ظاهر نیست چی؟ الرجوع الی البدل. یعنی تو حرفاشون مجوزین دوستان رجوع به بدل رو ذکر نکردن که ما بگیم تو این قسمت اجماع داریم، الا در مسئله عتق و استیلاد. جدای از مسئله عتق که یه کسی مشتری مثلا عبدی رو که خریده آزاد بکنه، یا کنیزی رو که خریده استیلاد بکنه، که اونجا حرف بدل زدن، اما در غیر عتق و استیلاد حرفی از بدل نزدن. و این که دوستان حرفی از بدل نزدن نشانه این است که ما اجماع برای جواز تصرف با رجوع به بدل نداریم، چون حرفی از بدل نزدن. پس این اجماعی که شما میگی از کجا در میاد؟ این توجیه شما چجوری جور در میاد؟ لذا میفرماد فل مسئله فی غایت الاشکال، یعنی جمع کردن بین این مسئله، حرفایی که ما زدیم مجوزین زدن، با اون اجماعی که این آقایون نقل میکنن، در غایت اشکاله. خب این تا اینجا دوستان مسئله قبلمون در واقع یه جورایی به انتهاء خودش رسید. ایشون چند تا نکته دوستان از این به بعد داره، میخواد این نکات رو حلش بکنه. یک نکته اینه، خوب دقت کنید آقایون، خوب دقت کنید. اگر عقد اول انجام شد، مثالا رو خوب دقت کنید، من رو مثالا میخوام همراهی بکنید بریم جلو. مثلا من انگشتر از شما خریدم مثلا به 2 درهم، ها؟ بعد در زمان خیار بایع، یعنی شمای بایع که انگشتر رو به من فروختید و من انگشتر رو از شما خریدم، شما خیار داشتی؟ من مشتری انگشتری رو که از شما خریدم مثلا دوشنبه این انگشتر رو فروختم، شما که بای هستی چهارشنبه اومدی با خیار خودت معامله بین من و شما رو فسخ کردی، چهارشنبه شما فسخ کردی، دو روز قبلش دوشنبه من انگشتری که از شما خریده بودم بگو فروختمش. سوال: آیا بنابر قول به انفساخ عقد دوم با فسخ عقد اول، یعنی اگر گفتیم بایه وقتی عقد اول رو فسخ کرد خود به خود عقد دوم هم منفسخ می شود، اگر اینو گفتیم، چون یه قولم مقابلشه که اون عقد فسخ نمیشه دیگه، ها باید رجوع به بدل کنیم، شیخ از نظر خودش فعلا عبور کرده، میگه اگر یه کسی گفت با فسخ عقد اول توسط آقای بایه عقد دوم منفسخ میشه، سوال این انفساخ عقد دوم از حین فسخ است، یعنی از چهارشنبه است که داره فسخ میکنه، یا نه وقتی چهارشنبه عقد اول رو فسخ کرد عقد دوم از همون روز دوشنبه فسخ میشه، یعنی روز دوشنبه که عقد دوم منعقد شد. فرقش هم این است که این دو روز اگر نماعاتی داشته، اینا رو دیگه تو بیع فضولی خوندید، نماعاتی داره، این نما مالکیه، خب این اثرشه، حالا ما کار به ثمرش نداریم. آقایون عقد دوم با عقد با فسخ عقد اول کی فسخ میشه؟ از همون زمان فسخ عقد اول عقد دوم هم فسخ میشه، یا نه وقتی عقد اول رو فسخ کردی قرار شد عقد دوم هم فسخ بشه عقد دوم از اصل فسخ میشه، یعنی از دوشنبه. این دوستان سوال ما، مسئله شناسیمون اینه، سوال اینه، پاسخ. ایشون میفرماد دو تا نظر اینجا مطرحه. یک نظر این است که حالا به تعبیر ایشون برخی از افاضل معاصرین اینا قائل به قول دوم شدن، یعنی گفتن عقد دوم از اصل، یعنی همون دوشنبه، از همون دوشنبه منفسخ میشه. چرا؟ دلیلی که ایشون میاره اینه، میفرماد مقتضای فسخ معامله این است که عوضین بین مشتری و بایع جابجا بشه. آقایون وقتی شما یه عقدی رو فسخ میکنید، ثمن از ملک هر کی در میاد برمیگرده به ملک دیگری، بگو مثمن از ملک همون آقا باید در بیاد برگرده به ملک من. یعنی ببینید آقا، مثلا من انگشتر رو با شما معامله کردم دیگه، ها انگشتر رو خریدم دو درهم دادم، اگه بخواد این معامله فسخ بشه دو درهم از شما باید بیاد تو ملک من، انگشتر از من باید بیاد تو ملک شما. خب انگشتر رو که من فروختم به اون نفره بگو سوم، انگشتر تو ملک من نیست که برگرده به ملک شما، پس انگشتر از ملک اون آقا نمیتونه برگرده تو ملک شما، باید اول معامله بین من مشتری اول با مشتری دوم فسخ بشه، معامله دوم که اول فسخ شد انگشتر برگشت به ملک من، اون وقت بعد از ملک من بیاد تو ملک شما، دو درهم رو من از شما بگیرم. خب اگر عقد دوم میخواد اول فسخ بشه، عقد دوم از کی فسخ میشه؟ عقد دوم کار به فسخ اون آقا نداره که، از همون روز دوشنبه فسخ میشه، میاد توی ملک من، وقتی اومد تو ملک من بر میگرده به شما که معامله رو فسخ کردی. این بیان کسی که میگوید عقد دوم من اصلهی فسخ میشه. ببینید دوباره عرض میکنم، حرف این آقا میدونی چیه؟ میگه آقا وقتی بایع و مشتری اول معامله رو فسخ میکنن، من مشتری انگشتر رو از شما دو درهم خریدم، شما هم بایه، شما که میای معامله بین من و خودت رو فسخ میکنی، باید این انگشتر و دو درهم از ملک من و شما انتقال پیدا کنه به هم دیگه. کی میتونه انگشتر از ملک من منتقل بشه به شما؟ وقتی که اون عقد دوم فسخ بشه. پس اول باید عقد دوم فسخ بشه، انگشتر بیاد تو ملک من، بعد از ملک من بیاد تو ملک شما. عقد دوم اگه بخواد اول فسخ بشه از کی فسخ میشه؟ از دوشنبه. لذا از ملک من باید منتقل بشه به شما، طبیعتا عقد دوم از دوشنبه فسخ میشه، میاد تو ملک من، برمیگرده به شما. این عرض کنم، این قول اول. قول دوم رو دوستان ایشون با الا ان عرض کنم یلتزمه بیانش میکنه، عنوان براش نمیاره. ایشون میگه مگر اینکه یک کسی یه چیز دیگه بگه، ملتزم به یک حرف دیگری بشه. این مگر اینکه میخواد بره سراغ قول دوم که بگیم آقا عقد دوم از همون زمان فسخ عقد اول منفسخ میشود، نه از ریشه. چی میگه ای آقا؟ ایشون میفرماید مگر اینکه کسی این گونه ملتزم شود که ملکیت مشتری ثانی تا زمان فسخ عقد اول توسط آقای بایه ادامه پیدا میکنه، یعنی مدعی بشود که ملکیت مشتری دوم ها یک ملکیت موقتی است که تا زمان فسخ عقد اول ادامه داره. اگه فسخ عقد اول اتفاق افتاد، در اون زمان فسخ این عقد به هم میخوره، عقد دوم هم به هم میخوره، و الا نه. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف دوم حرف درستی نیست. میدونید چرا؟ علتش این است که لازمش این است که ما به ملکیت موقت قائل باشیم و ما در شریعت مقدس ملکیت موقت نمیشناسیم. اصلا ملکیت موقت نداریم. ملکیت اگر باشه ملکیت بگید دائمه. قائل قول دوم میدونه چی میگه؟ میگه مشتری دوم ملکیتش از همون ابتدا یک ملکیت موقته. یعنی چی ملکیت موقته؟ یعنی این ملکیت تا زمان فسخ عقد اول توسط آقای بایه. فسخ که شد ملکیت این منقضی میشه. و حرفش اینه دیگه. ایشون میفرماد این لازمش ملکیت موقته. ملکیت موقت هم در شریعت مقدس شناخته شده نیست. یه فف همی داره جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید عبارت عرض میکنم، فف هم رو بهتون عرض میکنم، دقت کنید. همه چی رو نمیتونم یه بار کی بهتون بگم. ثم علل قول به انفساخ العقد ثانی، بنابر قول به انفساخ عقد ثانی. ببینید آقایون، شیخ انصاری معتقد به انفساخ عقد ثانی با فسخ عقد اول شد یا نشد؟
نشد.
گفت چی؟ گفت رجوع به بدل کنه، عقد سر جای خودش صحیح، عقد دوم اون رجوع به بدل کنه. اما اگر ما قائل شدیم به انفساخ عقد ثانی با فسخ عقد اول، ها، اگر اینو قائل شدیم، سوال فهل یکون اون انفساخ عقد ثانی منهین فسخ اول؟ تو مثال ما چند شنبه است آقایون؟
چهارشنبه.
منهین فسخ عقد اول که چهارشنبه اومده فسخ کرده، او من اصل عقد ثانی که روز دوشنبه بوده. آیا از دوشنبه که عقد دوم اتفاق افتاد این عقد از بین میره؟ یا نه، عقد از دوشنبه تا چهارشنبه که مشکل نداشت، چهارشنبه فسخ عقد اول اومد، عقد دوم هم از همون چهارشنبه فسخ میشه. عرض کردم ثمرش هم تو نماء بین این دوشنبه و چهارشنبه است. ایشون میفرماد قولان بالای اختار ثانیه ما بنویسید قول یک، صفحه بعد سطر سوم الا ان یلتزمه بنویسید قول دو. قول اول اینه اختار ثانیهما، ثانیهما یعنی من اصلهی، من اصلهی یعنی دوشنبه، تو مثال ما دوشنبه. اختار ثانیهما بعض و افاضل المعاصرین محتجن، یعنی در حالی که استدلال کرده، احتجاج کرده به این دلیل، به ان مقتضی الفسخ، آقایون مقتضای فسخ عقد بگو اول، وقتی آقای بایه میاد عقد اول رو فسخ میکنه، مقتضای این فسخ عقد اول تلقی کل من العوضین من ملک کل من المتعاقدین. مقتضای فسخ عقد اول این است که دریافت کنه، دریافت بشود، این تلقی کل من العوضین یعنی دریافت بشود هر کدوم از عوضین توسط متعاقدین دیگه، یعنی دریافت متعاقدین هر کدوم از عوضین را از ملک کل من المتعاقدین. یعنی من بیام دو درهمم رو از ملک شما بگیرم، شما هم بیای انگشتر رو از ملک من بگیری، یعنی ملک من و شمای متعاقدین جا به جا بشه. نمیشه من دو درهمم از شما بگیرم، شما انگشتر رو بری از اون مشتری دوم بگیری. نه، شما انگشتر رو باید از من بگیری، از ملک من خارج بشه بیا تو ملک شما، منم باید دو درهم رو از شما بگیرم. درست شد؟ این معنای این عبارته. مقتضای فسخ دریافت هر کدوم از عوضین است از هر کدوم از متعاقدین. فلا یجوز ان یتلقی الفاسخ الملک من العاقد ثانی، جائز نیست که دریافت کند فاسخ. فاسخ کی آقایون؟ بایه. بایه نمیتونه دریافت بکنه ملک خودش رو من العاقد ثانی. عاقد ثانی یعنی مشتری دوم، اون ربطی به اون نداره، نمیتونه بره سراغ اون، از ملک او خارج بشه بیاد تو ملک این آقای فاسق. پس چه کار باید بکنیم؟ باید یه واسطه بخوره، یعنی باید اول عقد دوم فسخ بشود، انگشتر از ملک مشتری دوم بیاد تو ملک مشتری اول، بعد از اینجا منتقل بشه. ها بل لابد من انفساخ العقد الثانی بفسخ الاول، با فسخ عقد اول عقد دوم منفسخ بشه. و رجوع العین، بگو و رجوع العین الى ملک المالک الاول که مشتری اول باشه، مالک اول یعنی مشتری اول، بعد لیه خروج منه الى ملک الفاسق، تا خارج بشه از ملک مشتری اول به ملک فاسق که بایع باشه. پس وقتی اینجوریه، پس عقد دوم باید ابتداعا فسخ بشه، این برگرده و بعد بیاد تو ملک آقای. خب عقد دوم اگه بخواد فسخ بشه طبیعتا از ابتدا فسخ میشه. این رو باید اضافه کنید ها، یعنی ایشون میدونه چی کار کرد، فقط برای ما ثابت کرد که عقد دوم باید اول فسخ بشه بعد منتقل بشه به آقای فاسق. خب عقد دوم اول باید فسخ بشه. خب یه کسی بگه خب عقد دوم که اول شما میگی فسخ بشه، از چهارشنبه فسخ بشه، چرا از دوشنبه؟ ایشون اینو مسلم گرفته که وقتی بین مشتری اول و مشتری ثانی میخواد ابتداعا عقد دوم فسخ بشه، این عقد از چیه؟ من اصلهی است.
دلیلش
هیچ نگفته. بله نشد. من چی دارم میگم؟ همینا دارم میگم نشد، یعنی همین. ببینید آقا خوب دقت کنید چه عرض میکنم. شیخ اینجا زیر سیبیلی رد شده، دقت، یعنی تو عبارت چیزی نداره، فقط برای ما ثابت کرد با این عبارت، اگر این حرف پذیرفتیم، فقط ایشون برای ما ثابت کرد که اول باید اون عقد دوم فسخ بشه، و انگشتره برگرده به ملک من مشتری اول، بعد وقتی اون فسخ شد از ملک من مشتری برگرده به بایه. اما اینو دیگه مسلم گرفته، دلیلی هم براش نیاورده، اینو مسلم گرفته که اگر بخواد اول عقد دوم فسخ بشه، این فسخ بین مشتری اول و مشتری دوم تو عقد ثانی، این فسخ فسخ من اصله. دقت میکنید؟ الا ان یلتزم، مگر این که ما اینجوری ملتزم بشیم. این مگر این که ملتزم بشیم میخواد اون قول دوم رو بگه که از چهارشنبه فسخ میشه، یعنی از زمان فسخ. چی ملتزم بشیم؟ به ان ملک العاقد ثانی، عاقد ثانی یعنی مشتری بگو دوم، ملکیت عاقد ثانی ادامه پیدا میکنه الا وقت الفسخ. یعنی ملکیت عاقد ثانی که مشتری دوم باشه یه جورایی یه ملکیت موقته، حالا فعلا ما قبول میکنیم که ملکیت موقته، چون بعدش ایشون میخواد اشکال کنه قبل از فهم. ایشون میگه ملکیت عاقد ثانی تا وقت فسخ که مشکل نداره، که اون ملکیت ادامه داره تا وقت فسخ. فتلقا الفاسخ الملک بعد الفسخ من العاقد الاول، پس دریافت میکنه فاسخ ملک خودش رو، انگشتر خودش رو، بعد از فسخ. بعد از فسخ یعنی بعد از فسخ بایع عقد اول رو به خیارش، یعنی بعد از اینکه بایع فسخ عقد اول رو انجام داد، من العاقد الاول، من العاقد الاول یعنی بعد از فسخ ملک برمیگرده به مالک اول و از آقای مالک اول منتقل به بایع میشه، اما فسخ عقد ثانی از چهارشنبه اتفاق میفته. درست شد؟ و رده القائل، رده القائل یعنی چی؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، اون مشکل قبلی رو میخوام یواش یواش براتون حل کنم ها. و رده القائل یعنی چی؟ این قائل همون بعض افاضل المعاصرینه، میگه این حرفی که الا ان یلتزم آقا زد، اون قائل یعنی بعض افاضل المعاصرین، اون اومده این حرف رو اینجوری رد کرده، میگه آقا این حرف شما که بخواد بگید از چهارشنبه عقد دوم فسخ میشه ها، با یه مشکل مواجه، لذا ما تو اولی گفتیم از دوشنبه فسخ میشه. ببین دلیل اینجا داره میاد، حواست هست چی میگم؟ مشکلی که ما برای فسخ از چهارشنبه داریم چیه که ناچار شدیم بگیم از دوشنبه عقد دوم فسخ میشه؟ مشکلی که داریم این است که شما اگر بخوای بگی از چهارشنبه، لازمش ملک موقت است و ملک موقت در شریعت مقدس شناخته شده نیست. و رده القائل به عدم معروفیت تملک الموقت فی الشرع، در شریعت ما ملک موقت نمیشناسیم، ها؟ و حال این که شما اگر بخوای بگی عقد ثانی از چهارشنبه تو مثال ما فرض شده، لازمش این است که بگید ملکیت آقای مشتری دوم از ابتدا یه ملکیت موقتی بود. یعنی از ابتدا که اومد انگشتر رو از من مشتری اول خرید، ها، یه ملکیت موقتی براش ایجاد شد. ملکیت موقتی یعنی ملکیت تاهین الفسخ، تاهین فسخ عقد اول. خب این ملکیت موقتی رو ما نداریم تو شریعت مقدس. فف هم که به قول ایشون داریم. کی گفته ملکیت موقت نداریم؟ اولا ملکیت موقت داریم، مثل بعد بحث عقد منقطع، عذر میخوام، وقف منقطع. وقف منقطع ملکیت موقت اگر نیست پس ملکیت چیه؟ عقد وقف منقطع، اگر شما اومدید اینو وقف زید کردید، بعد از زید وقف پسرش، بعد از اون وقف نسل بعدی، بعد از اون وقف نسل بعدی، خب این معناش چیه؟ معناش ملکیت تاهینه، عدم انقراض موقته. این اولا. ثانیاً اصلا کی گفته اینجا ملکیت موقته؟ اینجا ملکیت موقت نیست، اینجا ملکیت متزلزل. آقایون اگر شما بخوای اینو ملکیت موقت قرار بدی، تمام عقود جائزه میشه ملکیتش موقت. عقد جائز چی آقای؟ من به شما بیع میکنم خیار قرار میدیم، ملکیت موقته؟ نه، ملکیت متزلزله، اقتضاء دوام داره تا اینی که مانع نیاد. اگر خیار اعمال شد مانع اومد، ملکیت از بین میره، اما اقتضاء دوام داره، ملکیت از اول موقت نیست. اگر شما اسم اینو میذاری موقت، که خب الا ماشاءالله ما ملکیت موقت داریم، همه عقود جایز ملکیتش موقته. لذا این که شما بفرمایید عدم معروفیت تملک موقت وجهی نداره. اینم اشاره فهم. سوال دارید بفرمایید. آقایون اون مشکل بالا رو من حل کردم، آ نمیدونم حواست شد یا نه، قبل از الا ان یلتزم ما گفتیم که ایشون بیان نکرد که چرا از دوشنبه فصل میشه، دلیلشو نگفت. اما بعد که اومدیم جلو گفتیم مشکل اون آقا ملکیت موقته که میگه از دوشنبه فصل میشه، چون میگه اگر از چهارشنبه فصل میشه لازمش ملکیت موقته، گرچه آخرش ما دلیلشو با فهم نپذیرفتیم، اما بالاخره او دلیلش معلوم شد که او دلیلش چیه، ولو دلیل شما نپذیرفتیم. بله، نه عقد ثانی، آره دیگه دوشنبه عقد ثانی بود دیگه. ببینید ما صحبتمون سر انفساخ عقد ثانی است. از دوشنبه عقد اتفاق افتاد، چهارشنبه فسخ اون بایع شد. میخوام ببینیم وقتی اون بایع اومد عقد اول رو به هم زد، عقد دوم اگر میخوام بگیم منفسخ میشه، از کی منفسخ میشه؟ این بحث ماست. بستگی داره این فهم رو چی معنا کنه. اگه فهم ما رو پذیرفتی، خب طبیعتا این همین الا ان یلتزم میتونه درست باشه. خب دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری ایشون مطرح میکنه، خوب دقت کنید به عرضم. یه بحثی وجود داره در مورد این که اگر کسی قائل به منع تصرف در زمان خیار طرف مقابل شد، برخلاف شیخ، شیخ خودش قائل به جواز تصرف بود، اگر یه کسی گفت آقا در زمان خیار بایه مشتری حق تصرف ندارد، اگر اینو گفت، سوال، اون چه متیقن است از این منع تصرف چه خیاراتی است و چه زمانی است؟ ایشون می‌فرماید اون چه متیقن است این است که منع از تصرف مشتری در مبیع در همون زمانی است که خیار بالفعل وجود داره. دقت می‌کنید؟ در همون زمانی که خیار بالفعل وجود داره، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، مثل زمانی که شما خودتون میگید یک هفته ما خیار داشته باشیم. اگر خیارت بالفعل باشه آقای بای، مشتری میگیم نمیتونه تصرف کنه. البته اگر گفتیم منع تصرف داره دیگه، شیخ که نپذیرفت. اونایی که میگن منع تصرف داره، کی میگن منع تصرف داره؟ وقتی که بای خیارش بگو فعلیست، بالفعل باشه. اما یه وقتای آقای مشتری خیارش بالفعل بگو نیست. من چند تا مثال براتون بزنم، مثال خود کتابها. یه وقتایی دوستان سبب خیار، مقتضی خیار هنوز محقق نشده. خیار تأخیر رو میشناسید یا نه؟ خیار تأخیر، من یه جنسی رو به شما میفروشم، یه جعبه پرتقال به شما میفروشم، شما دست میکنید تو جیبت، میگی پول ندارم باید برم خونه بیارم، میگی این پرتقالا باشه اینجا من برم بگو پول بیارم، من صبر میکنم 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت ها؟ نمیاری. گفتن بعد از 3 روز، حالا البته اگر اون جنس تو این 3 روز نخواد خراب بشه ها، اگر بخواد خراب بشه زمانشو کوتاه‌تر میکنن آقایون. اگر این جنس خراب شدنی نیست، حالا پرتقال نه، مثلا یه ماشین لباسشویی به شما فروختم ها؟ یه ماشین لباسشویی به شما فروختم، انگشتر فروختم به شما، شما تا 3 روز نیومدی، بعد از 3 روز من خیار تأخیر دارم، یعنی تو این 3 روز من خیار تأخیر ندارم، درسته؟ یعنی خیار من بایه بالفعل نیست، خیار من بایه بالفعل نیست. اینجا که خیار تو این 3 روز، بعد 3 روز خیار من میشه بالفعل، اما تو این 3 روز که من خیارم بالفعل نیست، این از محل بحث ما خارجه. یعنی اون منع از تصرفی که گفتن مال اینجا نیست، اونی که متیقنه بعد از 3 روزه. این یک مثال. مثال دوم، آقایون بیع الخیار رو کی میشناسه؟ اصطلاح بیع الخیار، بیع الخیار چیه آقا؟ بگو. بیع الخیار آقا اینه، تو خیار شرط شما خوندید، تو خیار شرط خوندید، بیع الخیار چیه؟ یه وقت من و شما یه معامله ای میکنیم، میگیم آقا تا 1 سال خیار فصل داشته باشیم، من خونم رو به شما میفروشم، پولش رو از شما میگیرم، میگم تا 1 سال خیار فصل دارم که این معامله رو به هم بزنم. یه وقت نه، از ابتدا تا 1 سال من خیار فصل قرار نمیدم، اینجوری خیار قرار میدم. مدلش فرق میکنه. مدلش چجوری فرق میکنه؟ به شما میگم آقا اگر، خوب دقت کن، خونم رو به شما میفروشم، 100 میلیون از شما میگیرم، اگر تا 1 سال تونستم پول شما رو بگو پس بدم، رد ثمن بکنم، اون وقت خیار داشته باشم. اینجا 5 تا نظره در این که این خیار کی میاد و چجوری میاد. اینا همه رو خوندید آقا ها، یادتون هست یا نیست من نمیدونم، اما اینا رو خوندید. یک نظر اینه که من اگه بعد 3 ماه تونستم پول رو به شما پس بدم، تو 3 ماه اول خیار دارم یا ندارم؟ تو 3 ماه اول که رد ثمن نکردم خیار ندارم، پولو که دادم تازه خیار برا من میاد، درست شد؟ پس 3 ماه اول خیار ندارم، بعد از 3 ماه که پول دادم خیار برام میاد، پس اون 3 ماه اول خیار من بالفعل نیست. این مثال دوم، اون منع از تصرف گفتن مال وقتیست که خیار بالفعل باشه، نه مال این 3 ماه. اینم مثال دوم. مثال سوم دیگه خیلی راحته، آقایون تو خیار شرط من میتونم بگم آقا این انگشتر رو به شما میفروشم، یه هفته خیار داشته باشم، ظاهر یه هفته خیار داشته باشم، یعنی از الان بگو تا یه هفته، اما امروز چند شنبه است آقایون؟ 3 شنبه. اگر من به شما گفتم آقا من یه هفته خیار از شما میخوام، اما از جمعه تا جمعه بعد، یعنی از نه خرابش نکن دیگه، یعنی از الان تا جمعه من خیار ندارم، امروز 3 شنبه است، خب من خیارم و از جمعه بعد قرار میدم تا جمعه بعدش یه هفته، اما فردا 4 شنبه خیار دارم؟ نه. پس فردا خیار دارم؟ نه. جمعه یه رفیقی دارم انگشتر شناسه، اون از سفر میاد، من میخوام جمعه انگشتر رو به اون نشون بدم، یعنی تا جمعه برای خودم خیار قرار نمیدم، از جمعه به بعد میخوام خیار قرار بدم، میگم از جمعه که 3 روز بعده تا 1 هفته. اینجا تو این 3 روز اول خیار من بالفعل. ببینید اینا مثال است برای مواردی که خیار بالفعل نیست. میخوایم بگیم اون منع از تصرف آقای مشتری ها، متیقنش قدر یقینیش، اون منع از تصرف مال وقتیش که آقای بایه خیارش بالفعل باشه. اگر خیارش بالفعل نباشه اینجا یقینی نیست منع از تصرف اون. خوب دقت کنید، گوش بده ادامه‌ش هم گوش بده، شاید سوالات حل شد. خوب عرضم رو دقت کنید. حالا سوال، اگر دوستان آقای بایه خیارش بالفعل نیست، یعنی منجز نشده هنوز، تو همین مثالایی که زدیم درست شد، بایه خیار بالفعل نداره، سوال، آیا بنابر این که در زمان فعلیت خیار آقای بایه مشتری منع از تصرف داشته باشه، قبل از تنجز خیارم منع از تصرف دارد یا ندارد؟ ایشون میگه وجهان، ممکنه بگیم داره، ممکنه بگیم نداره. اونایی که میگن دوستان تصرفش بازم جایز نیست، بازم تصرفش جایز نیست حتی اگر خیار آقای بایه بالفعل نباشه، میدونه چی میگن؟ میگن گیر کار کجا بود که ما به آقای مشتری اجازه تصرف ندادیم؟ گیر کار این بود که این بی چیه؟ متزلزل. عقد در معرض زواله. خب این تزلزل در معرض زوال بودن الانم هست، حالا میخواد خیار اون آقا بالفعل باشه میخواد نباشه، بالاخره این عقد متزلزله. مشکل متزلزل بودن بود که الانم هست. این مال اون طرفی ها. اونایی که میگن نه، من از تصرف مال وقتی است که خیار بایه بالفعل باشه، اینجا که خیار بالفعل نیست قبل از تنجز خیار اون آقا میتونه تصرف کنه. میگیم علتش چیه؟ این آقا میگه چی؟ میگه علتش این است که قبل از تنجز خیار بالفعل ذل خیار اصلا حقی نداره که ما بخوایم این آقا رو من از تصرف بکنیم. آقای ذل خیار اصلا در این زمان حقی نداره. بعضی ها دوستان اومدن فرق گذاشتن، ایشون اول میگه وجهان، اما بعد که بیان میکنه ازش سه تا وجه در میاد. اون سه وجه، این قول به تفصیله، سومیش قول به تفصیله. بعضی ها گفتن بستگی داره. خوب دقت کنید، بستگی داره. یه وقت هست خیار قطعا بعدن میاد، مثل اون سومی که براتون مثال زدم، گفتم از جمعه تا یک هفته، اونجا قطعا خیار میاد، اونجا ها بگیم مشتری من از تصرف داره. اما یه وقتایی نه، من نمیدونم اصلا خیار میخواد بیاد یا نمیاد، مثل خیار تأخیر. خیار تأخیر که تا سه روز من باید صبر کنم، خب یه وقت میدی تو همین سه روز آقای مشتری پولو میاره، وقتی اوود دیگه من خیاری برام اصلا وجود به وجود نمیاد. دقت میکنید؟ اونجا بگیم مشتری عرض کنم جواز تصرف دارد، لذا بستگی داره که اون خیار قطعا بعدن میاد یا قطعا نمیاد. اگر قطعا بعدن میاد من از تصرف رو باز اونجا هم بگیم، اگر قطعا نمیاد نگیم. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف. آقا آستینا رو بالا بزنید، تو این 4 5 دقیقه میخوام، تو 6 7 دقیقه میخوام یک صفحه بخونم. آ ثم ان المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف. البته دوستان این خیاری که میگه ممنوع فيه من التصرف طبق مبنای خودش نیستا، ولی زام میگه علل قول بهی، اون چه یقینی است از زمان خیاری که منع دارد تصرف در اون زمان، بنابر قول به این من، بهی رو بزنید به این من، هو زمان و تحقق الخيار بالفعل، فعلا. ها، مثل خیار مجلس، مثل سه روز خیار حیوان، مثل زمانی که شرط شده درش خیار. و اما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار، اما اون زمانی که تنجز نداره خیار، یعنی خیار بالفعل نیست، سه تا مثال، یک بین دو خط تیره، سه تا مثاله عرض کنم، اما لعدم تحقق سببهی، یا به خاطر اینکه اصلا سبب و مقتضی خیار محقق نشده، مثل خیار تأخیر، کما فی خیار تأخیر. البته بنا ان علی ان السبب فی ثبوت الخيار، خيار تأخیر، تضرر البائع به صبر از ید من الثلاثه. اگر کسی مبناش این شد که تا سه روز که آقای مشتری صبر کرد بعد خيار رو بهش میدیم به خاطر که ضرر نکنه، ها، یعنی تا سه روز بگو خيار داره یا نداره؟ تا سه روز نداره، این یه مثال. و اما لعدم تحقق شرطهی، یا به خاطر اینکه شرط خیار محقق نشده، کما فی بیع الخیار، بیع الخیار دوستان یه اصطلاح، تو خیار شرط خوندید، ها، بیع الخیار به شرط رد ثمن، گفت وقتی من رد ثمن کردم اون وقت تازه خیار داشته باشم. البته اونجا 5 تا قول بود، یه قولش اینه بناء علی کون رد، یعنی رد ثمن شرطن للخیار و عدم تحقق خیار قبل از رد سمن. عدم تحقق بگون عدم تحقق خیار قبل از رد سمن. اگر گفتیم قبلش خیار نداره، رد که کرد بعدش خیار میاد، که این یکی از اقوال بود، اونجا میشه مثال برای ما. یعنی تو اون سه ماه اول که پولو پس نداده خیار نداره. اینم مثال دو که شرط رد سمن وجود نداره. مثال سوم، کشترات الخیار فی زمان متأخر. مثل اینکه من شرط خیار بکنم امروز که سه‌شنبه است، از جمعه تا یک هفته، یعنی این دو سه روز تا قبل از جمعه خیار ندارم. حالا این بین دو خط تیره را از عبارت وردارید، برگردید و اما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه. خصوصا تو اون مثال اولی که سببش هنوز محقق نشده. چرا دوستان میگه خصوصا تو اینجا؟ به دلیل اینکه هنوز حتی در حد سبب و مقتضی هم برای خيار حاصل، آخه تو دومی و سومی سبب و مقتضی اومده، میخوام ببینیم مانع بعدن میاد یا نمیاد، اما تو اولی حتی سببش هم حاصل نشده. ولذا میگه بالاخص فی ما لم یتحقق سبب. و الان نمیتونم جواب بدم وجهان. اینجا دو تا وجهه، وجه این من اولی رو کنارش بنویسید، وجه عدم جواز تصرف قبل از تنجز خیاس، وجه عدم جواز، من بعدی وجه جواز. من ان المانع عن التصرف، اونی که مانع بود از تصرف مشتری چی بود آقایون؟ هو تزلزل العقد و کونه فی معرض الارتفاع. خب این تزلزل، این در معرض ارتفاع بودن، هو موجود هنا و ان لم یقدر ذل خیار علی الفسخ نازل، ولو الان ذل خیار خیار براش منجز نیست، نمیتونه اعمال کنه، اما بالاخره عقد متزلزله و همین کافیه. و من دلیل جواز چیه؟ من انه لا حق بالفعل ذل خیار فلا مانع من التصرف. ذل خیار الان بالاخره حقی نداره. اینم قول دوم. و یمکن قول سومه، و یمکن الفرق، این در واقع میشه وجه سوم. گول نخورید به اون وجهان بالا، آخه بالا گفت وجهان، آدم فکر میکنه دو تا وجه بیشتر نداره، ها میگه چون با یمکن میگه، ها با یمکن میگه، اون حسابش نکرده. و یمکن الفرق بین الخیار المتوقف علی حضور زمان. آقایون خیاری که توقف دارد بر رسیدن زمان قطعیه یا قطعی نیست؟ قطعیه، ما منتظریم زمانش برسه، بالاخره جمعه میشه دیگه، ها. اگر مثل سومی باشه که خیار متوقف بر حضور زمانه، یه جوره. ول متوقف علی شیء آخر که قطعی نیست، مثل تأخیر، چون اون تأخیر پرداخت سمن ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه اتفاق نیفته. یا مثل رؤیت علی خلاف الوصف، چون میدونید تو بحث خیار رؤیت دوستان، تا وقتی که خلاف وصف بودن با رؤیت معلوم نشده، این شخص خیار نداره. بهش گفتن ماشین رنگ نداره، توضیح دادن، وصف کردن، این تا وقتی که رؤیت نکرده خیار نداره، بعد که دید فهمید رنگ داره، از اون به بعد خیار داره. و لذا میگه مثل تأخیر، مثل رؤیت، چون این رؤیت ممکنه علی خلاف الوصف باشد، ممکنه نباشه. خب فرق بین این دوتا رو چجوری بگذاریم؟ لأن ثبوت الحق فی الاول معلومان، ثبوت حق یعنی ثبوت خیار، خیار تو اولی گرچه الان بالفعل نیست اما معلومه، و الا لم یحضر زمانه، به خلاف ثانی و لذا لم یقل احد بالمن، این دیگه میمونه. خیلی تلاش کردم تمامش کنم نشد. عذیت شدی معلوم میشه.
خصوصا فی ما لم یتحقق.